نجف آباد. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان گرانقدر و صمیمی، عصر شما بخیر. شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. روز گذشته هم جمعه 12 اردیبهشت ماه مصادف بود با شهادت اندیشمند مجاهد آیت الله استاد مرتضی مطهری و روز معلم، که عرض می‌نهیم مقام والای همه شهدای گرانقدرمون رو و سلام میکنم حضور همه سنگرداران علم و اندیشه. عزیزان دعوت میکنم امروز هم در این دقایق استگاهی و بهاری با برنامه امروز نجف آباد سلام همراه باشید. ما سعی میکنیم در بخش‌های مختلف از طریق این برنامه با شما باشیم. عزیزان شنونده مطلع هستید، بخشی رو در برنامه تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان فرهنگ شهروندی، که میپردازه به مسائل ساخت و ساز داخل محدوده. حالا افرادی که دارای پروانه ساخت هستن یا فاقد پروانه هستن، در کاربری های مجاز و غیر مجاز، که امروز هم با تعدادی از شهروندان عزیزمون صحبت میکنیم از شهر نجف آباد. و الان هم یکی از شهروندان و ساکنان محترم شهر نجف آباد کنار من هستن و صحبت های ایشون رو میشنویم. مشکل شما چی هست؟
کمیسیون ماده ساخت، خودی شهرداری.
مورد چی بوده؟
یه مورد ساختمان بوده، اومدن بازدید کردن سال 84، نقل انتقالش رو می‌خواستیم بگیریم. شهرداری منطقه یک بازدید کرد، رأی هم صادر شده روش که قبل انقلاب ساخته شده. بعد نقل انتقالش ول کرده مالک اصلیش، مجدداً 85 دنبالش گرفته. فرماندار اومده، دادگستری اومده، اعضای کمیسیون ماده ساخت 4 مرحله اومدن بازدید کردن، دو مرتبه نوشتن کارشناس شهرداری بیاد بازدید. کارشناس شهرداری هم اومده بازدید کرده، رأی صادر کرده کنه اینجا قبل انقلاب ساخته شده، ولی مأموری بازدید اومده مجددا گفته نه اینجا 88 ساخته شده. کمیسیون ماده ساخت هم جواب درست به ما هنو ندادن.
ساختمان شما تجاری بود؟
بله. ما از مسئولین میخوایم عمل بکنن. یه پرونده که 3 تا امضا میخواد، الان 8 ماه 3 تا امضا رو کمیسیون ماده ساخت باید بزنه، هنو نزده. امرو برو فردا بیا. راست میگن، میخوان به درد مردم برسن، اساسی کار بکنه، اصل مطلب کار درستش کنن، کار مردم انقدر سرگردون نکن.
و یکی از شهروندان گرانقدر ساکن در منطقه 3 شهرداری نجف آباد و مشکلی که با اون روبرو هستن، خواهش میکنم.
چرا این کمیسیون ماده ساخت یه پرونده که تو طرح باغاته میاد حکم تخریب میده، ولی پرونده مجاورش دیوار به دیوارش منجر شده به صدور جریمه؟ چه تفاوتی بین مالکا هست؟ چرا رعیا فرق میکنه؟ کابری هم همش اراضی کشاورزیه.
شما ساخت و ساز کردید؟ بله. در محدوده باغات
جفتمون ساخت و ساز انجام دادیم تو محدوده باغات. ایشون اومده حکم گرفته به پرداخت جریمه، ما رو دادن تخریب. چه تفاوتی داره پرونده ها؟ و مورد بعدی الان تو کل مناطق هم این مشکل هست. اصلا یه پارکینگ داریم تو ابعاد 2.75، ولی چرا 30 سانت نمیان جریمهشو بگیرن؟ میان کل مساحت رو جریمه میگیرن.
و به شهرداری مرکزی شهر نجف آباد اومدیم و یکی از ساکنین محترم شهر نجف آباد با مشکلی روبرو هستن، که چندین بار هست به شهرداری مراجعه کردن ولی طبق گفته خودشون جوابی نگرفتن.
شهرداری میاد از ما هزینه رو میگیره، توافق میکنیم، توافقی که کردیم ماده صد میاد حکم تخریب میزنه. نمیدونم چرا اینجوریه.
ساخت و سازی که شما انجام دادید در محدوده باغات بوده؟
تقریبا. خود شهرداری هزینه رو گرفته، جریمه رو هم گرفته، ما توافق کردیم مثل اینکه یه مجوز بخوام بدن که ما بسازیم.
محدوده زمینی که شما ساخت و ساز کردید درش و با این مشکل روبرو شدید در چه بخشی از نجف آباد قرار داره؟
بلوار فجر، خیابان فرخی.
عزیزان متشکریم، با برنامه خودتون همراه هستید. در بخش بعدی با یکی از مسئولین مرتبط در این حوزه صحبت خواهیم کرد. لطفاً برنامه خودتون رو همراهی بکنید. عزیزان شنونده، صحبت تعدادی از شهروندان خوب نجف آبادی رو شنیدید، مشکلاتی رو مطرح کردن. الان حضور آقای دکتر الله آبادی هستیم، نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 شهرداری نجف آباد، تا توضیحات لازم رو بدن. چرا اتفاقاتی که در شهر میفته، چرا مواردی که در حوزه ساخت و ساز هست افرادی جریمه میشن، بعد این جریمه منجر به تخریب میشه؟
قبل از اینکه وارد بحث سوال بشیم، من یه تاریخچه مختصری از ماده 300 خدمتتون عرض می‌کنم. از سال 1324 برای تخلفات ساختمانی مجازات حبس در نظر گرفته شد تا سال 1345 که آغاز به کار کمیسیون ماده 100 شهرداری است. ابتدا آرای کمیسیون ماده 100 برای تخلفات ساختمانی فقط تخریب بود که با توجه به جدی بودن شهرداری در اجرای آرای کمیسیون ها و واهمه مردم از تخریب، تخلفی هم صورت نمی گرفت. اما بعدها مواردی به قانون اضافه شد که علاوه بر تخریب جریمه هم به اون اضافه شد. در سال 1347 ادارات دولتی هم موظف به اخذ پروانه از شهرداری شدند که در ساخت و سازهای ساختمانی خود بایستی از شهرداری مجوز می گرفتند. سال 1352 مقداری از بندهای ماده 100 اصلاح و در سال 56 چند تبصره اضافه، نهایتاً در سال 1358 11 تبصره به ماده 100 اضافه و با همین کیفیت موجود مصوب شد.
بله خیلی متشکرم. حالا با توضیح شما در بخش بعدی برنامه صحبت‌های شما و توضیحات شما رو میشنویم و تعدادی از شهروندان عزیزی که طرح سوال کردن و الان به مشکل رسیدن. اولین شهروندی که آیه دکتر الله‌آبادی صحبتشون رو مطرح کردن و عزیزان شنونده شنیدن در مورد نقش عزیزان کارشناس بود و تفاوت رأیشون. تعدادی عنوان کرده بودن قبل از انقلاب این ساخت ساخته شده و تعدادی بعد از انقلاب، مسلماً ایشون موارد مشابه هم دارن در شهر. در چنین مواردی باید چی کار بکنن؟ شهرداری چه نقشی داره؟
من یه مطلب کلی رو خدمتتون عرض می‌کنم که حالا هم این سوال رو جواب داده باشم، هم شاید بقیه شهروندان عزیز در این خصوص سوالای مشابهی داشته باشن. بعد از صدور رأی در مرحله تجدید نظر، طرفین به استناد بند 2 از ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری حق تجدید نظر در مرحله تجدید نظر دیوان عدالت رو دارن. یعنی کسی که متضرر شده 3 ماه فرصت داره که دادخواستی تنظیم بکنه، به رأی کمیسیون تجدید نظر اعتراض بکنه و هر اعتراضی داره رو به دیوان عدالت منعکس تا مجدداً مورد بررسی قرار بگیره. لذا دیوان عدالت طی جلساتی که تشکیل میده میتونه رأی تجدید نظر کمیسیون ماده 100 رو نقض بکنه و یا اون رو تایید بکنه.
پس رأی که داده میشه قابل تغییر هست.
رأی که رأی قطعیه در مرحله تجدید نظر، اما یک فرصتی داده شده برای کسی که به هر حال زینف هست و یا حالا متضرر شده از رأی کمیسیون تجدید نظر، میتونه مجددا یه اعتراضی بکنه. فقط 3 ماه فرصت داره. من فکر میکنم خیلی از مردم 3 ماه رو از دست میدن با مراجعه به اعضای دیگر محترم شورای شهر، به شهرداری. فکر میکنن که میتونن رأی رو تغییر بدند، اما تنها مرجعی که میتواند رأی رو تغییر بدهد دیوان عدالت اداری است.
بله بسیار متشکرم. و مورد بعدی، حالا شهروندی گله میکردن از اینکه ساخت و سازشون در محدوده ای هست که فرد قبلی که ساختمان کرده مشمول جریمه شده ولی رأی مبنی بر تخریب شده و عنوان میکردن با توجه به اینکه در یک محدوده مجاور هم هستن، دو رأی مختلف با دو برآیند متفاوت صادر شده.
عرض کنم خدمت دوست عزیزمون که آرای کمیسیون مبتنی بر نوع ساخت است که احتمالاً یک ساختمان از نظر ایستایی و اصول شهرسازی رعایت کرده باشن که در این قبیل موارد تبدیل به جریمه میشن، اما اگر اون ساختمان اصول شهرسازی رو رعایت نکرده باشه و ایستایی رو رعایت نکرده باشن، مسلماً رأی بر تخریب صادر میشه.
و مورد بعدی که از شهروندان گرانقدرمون از خیابان فرخی با مشکلی روبرو بودن که ساخت و ساز انجام شده، قبلش توافق کردن، حتی جریمه پرداخت شده ولی رأی به ابطال و رأی به تخریب داده شده. در چنین مواردی شهروندان عزیز باید چی کار بکنن قبل از اینکه به این مشکل برسن؟
اخذ پول از مالک دلیلی بر انجام ساخت و سازا نیست و مردم ابتدا بایستی پروانه اخذ کنن. کمیسیون های ماده 100 مستقل از شهرداری عمل میکنن. آرایی که صادر میکنن با توجه به تبصره های ماده 100 هست. مجددا تاکید میکنم که واریز پول به حساب شهرداری دلیلی بر انجام ساخت و سازها نیست.
بله خیلی متشکرم. حالا مواردی که عزیزان شنونده شنیدن و شما هم پاسخی به سوالهای اونها دادید فقط بخشی از مشکلات مردم هست در حوزه ساخت و ساز. شما چه توصیه کلی دارید برای همه عزیزانی که میخوان اقدام بکنن، از مراحل اولیه شروع بکنن و ساخت و سازی انجام بدن که دوچار مشکل و موارد از این دست نشن؟
از مردم عزیز تقاضا میکنم از ساخت و ساز در حاشیه شهر که موجب تغییر کاربری باخواب مسکونی میشه جدا خودداری کنن، در عوض با خرید ملک‌های قدیمی وسط شهر و تخریب و بازسازی آنها در نوسازی بافت فرسوده شهر و زیباسازی شهر مشارکت کنن. شورای اسلامی شهر و شهرداری هم آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با این قبیل امور اعلام میکنه و طرح تشویق مردم به تخریب و نوسازی بافت فرسوده انشاءالله به صورت کارشناسی شده از سوی شهرداری به شورا ارسال خواهد شد به صورت لایحه‌ای. از مردم خواهش میکنیم قبل از هر گونه عقد قرارداد و خرید ملک از شهرداری منطقه در خصوص مجاز بودن یا غیر مجاز بودن و نوع کاربری ملک استعلام کنن تا با دردسر مواجه نشن. از طرفی هم متخلفین هم در جریان باشن که با ساخت و ساز غیر مجاز به حریم بقیه شهروندان حقیقتا دارن تجاوز میکنن و مردم نارضایتی خود را از این قبیل ساخت و سازها بارها و بارها اعلام کردن و اون دسته از مالکین که به صورت غیرقانونی باغ‌های حاشیه شهر رو تخریب و تبدیل به مسکونی میکنن هم بدون که با واگذاری اون به مردم فقط برای مردم دردسر ایجاد میکنن و کمیسیون ماده 100 هم هیچ تخفیفی در این مورد قائل نخواهد بود.
بله بسیار متشکرم از شما. انشاءالله مردم عزیز و شریف شهر نجف آباد هم کمال همکاری رو داشته باشند با مجموعه شهرداری تا انشاءالله شهر نجف آباد رو آبادتر از همیشه ببینی.
انشاءالله و متشکرم.
بسیار متشکریم. ما رو از طریق برنامه نجف آباد سلام همراهی میکنید. ما بخشی رو که تقدیم حضورتون کردیم با عنوان فرهنگ شهروندی بود. انشاءالله باز هم در ادامه این برنامه با شما خواهیم. در این دقایق هم کلام یکی از فرهنگیان پیشکسوت و بزرگوارمون هستیم که سالیان سال در شهر نجف آباد منشأ خیر بودن. در مسئولیت‌های مختلف هر کجا که نیاز به حضورشون بود ایشون هم صادقانه و خالصانه انجام وظیفه کردن. حق استادی گردن خود من دارن که واقعا دستشون رو میبوسم و افتخار میکنیم که روزگاری شاگرد ایشون بودیم و سلام ویژه میکنم حضور همه عزیز فرهنگی که در سنگر علم و دانش تلاش کردند برای روشنی بخشی به عزیزانی که طالب علم بودند. آقای طراوت عزیز من حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و براتون آرزوی موفقیت دارم و شهادت امام هادی علیه السلام رو تسلیت میگم و خدمت همه همکاران گرامی فرهنگی سلام میکنم و براشون آرزوی موفقیت میکنم.
آقای طراوت شاگرد دیروز شما امروز با شما هم کلام هست تا مروری بکنه بر فعالیت‌های ارزشمند شما. شما در حوزه‌های مختلف و مجتمع‌های مختلف آموزشی حضور داشتید، مدیریت کردید و هر جا شما حضور داشتید از مدیریت قوی برخوردار بوده. برگردیم به اون سال‌ها، سال‌های شروع فعالیت شما در حوزه‌ای مثل آموزش و پرورش.
باید یادی بکنم از همه همکارایی که قبلا در بین ما بودن و بسیار کوشش کردند برای فرزندان این آب و خاک به خصوص شهر نجف آباد. همکارایی که بازنشست شدند و بیمار هستند برای اونام آرزوی سلامتی دارم. در مورد سالی که فرمودید بنده در خرداد 58 ابتدا مسئولیت دبیرستان دهقان نجف آباد رو به عهده گرفتم و یک سال بعد مسئولیت دبیرستان منتظری رو به عهده گرفتم به نام پیشنهاد ریاست محترم آموزش پرورش و الحمدلله تا حدود زیادی به نظر من موفق بودیم و حاصلش هم اینه که اکثر پزشکا، مهندسین، کسایی که الان ما میبینیم تقریبا فارغ التحصیل همون دبیرستان هستن. مسئله که پیش اومد در دورانی که من مسئول بودم مسئله جنگ بود. تعداد زیادی از دانش آموزانمون در این مسیر در جنگ شرکت کردند و تعداد زیادشون شهید شدند و تا سال 67 که من مسئولیتم ادامه داشت، آماری که دارم حدود 104 دانش آموز از این دبیرستان شهید شدند که هر کدومشون واقعا یه نخبه بودند، هم از لحاظ درسی و هم از لحاظ اعتقاد به انقلاب و امام. جا همشون خالی، انشالله روحشون شاد باشه. بعد در سال 67 من به علت بیماری از ریاست کنار رفتم، ولیکن مهر 68 بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد همکار این دانشگاه شدم در دانشکده پزشکی نجف آباد به عنوان کارشناس آموزشی و به صورت نیمه وقت کار میکردم و برنامه نویسی دانشکده از اون سال تا خرداد 92 به عهده من بود. دانشکده پزشکی نجف آباد از لحاظ رتبه یا اول یا دوم و حد اکثر در بین 10 دانشکده پزشکی رتبه سوم بود و بسیاری از دانشجویان این دانشکده موفق شدند که در تخصصهای مختلف شرکت بکنند و این هم خودش یه افتخاری است بر ما که تونستیم با کوشش خود او دانشجوها در واقع یه خدمتی رو به این شهر بکنیم.
اینی که شما داشتید صحبت می‌کردید و از کارنامه درخشان خودتون ما رو مطلع می‌کردید، حداقل ذهن من به عنوان شاگرد شما رفت در اون دوران واقعاً طلایی، دورانی که شما تمام سعی و تلاشتون بر این بود که دانش آموزان عزیز بتونن در اون ساعات تحصیل از امکانات دبیرستان استفاده بکنن و واقعاً جای مباهات هست برای همه اونهایی که در دبیرستان شهید محمد منتظری دانش آموز بودن و از عزیزان مدرس رسمون اساتید بزرگوار که شما از اونها به خوبی یاد کردید بهره بردن و سلام میکنیم حضور همه عزیزان آموزگار و معلمی که مثل شمع میسوزن تا دیگران رو بهره‌مند بکنن از دانش. آقای طراوت، حالا غیر از مسئولیتتون، غیر از وظایفی که بر عهده شما گذاشته شده بود، شما با خدای خودتون چه عهدی بسته بودید؟ چه چیزی رو سلوحه کارتون قرار دادید؟ هر روز که به دبیرستان می اومدید، هر روز که در اون حوزه آموزشی وارد می شدید،
هر صحبی که می خواستم وارد بشم که خب به نام خدا بود و تمام فکر و ذکرم این بود که بتونم وظیفم رو، اون چیزی که به عهده‌ام گذاشته شده، به خوبی انجام بدم و حداقل بتونم اون آموزش و پرورش و تربیتی که به عهده ما هست این رو انجام بدم. من خودم رو جزوی از دانش آموزان می دونستم و واقعا اینقدر این دانش آموزای ما خوب بودن که من شیفته اونا می شدم و تقریبا کارهایی که منطقی بود و می خواستن انجام بدن باشون موافق بودن. یه تعدادی از همین دانش آموزان که جاشون خالیه شهید شدن، انجمن اسلامی رو تشکیل دادن، انجمن اسلامی بسیار پربار، هم در رابطه با تشکیل نماز جماعت ظهرها در مدرسه و همین که شبای پنجشنبه این دانش آموزا دور هم جمع می شدن تحت عنوان شب زنده‌داری که در این شب از روحانیون دعوت می کردن، اینا می مدن سخنرانی می کردن، موعظه می کردن، بعد دعا می خوندند تا صبح، اینا راز و نیاز داشتند و بعد سحر هم که سحری می‌خوردن یه مقداری ورزش می‌کردند و کلاس درس رو می‌رفتند و بعد تعطیل می‌شدند. شاید بهترین خاطره می بود که تونستیم دانش آموزان رو از لحاظ معنوی تا یه حدی بارور کنیم و باشون همراه باشیم. ما که خودمون چیزی نداشتیم، اونا ما رو می‌کشیدند و واقعا یه فضای بسیار باروحی بود. همینطور نماز جماعت بعد از انقلاب در دبیرستان شروع شد که روحانیون متفاوتی میمدند و نماز جماعت رو به عهده میگرفتن، راهنمایی میکردن و مسائل شهریشون رو تو همون زمان براشون مطرح میکردن.
بازم از شما متشکرم.
انشالله که موفق باشید. خیلی ممنون.
عزیزان همچنان با شما هستیم و به مناسبت روز معلم باز هم تلاش میکنیم هماهنگی بکنیم با یکی از معلمین، یکی از آموزگاران عزیز و بزرگوار که پیشکسوت هستن صحبت بکنیم و انشالله در بخش بعدی با ایشون آشنا خواهیم شد. عزیزان شما همچنان برنامه خودتون رو میشنوید. افتخار میکنیم که عزیزان همراهی چون شما داریم. حضور یکی از پیشکسوتان حوزه علم و اندیشه هستیم. آقای ناصر قاهری، برای شما عزیزان شنونده به ویژه شهروندان خوب نجف آبادی نامی آشنا دارن. خیلی از عزیزانی که حالا سن و سالی ازشون گذشته جزء شاگردان این عزیز دلمون بودن. واقعا یکی از معلمین به واقع دلسوز و صادقی که در شهر نجف آباد، شهرستان نجف آباد سالیان سال دلسوزی کردن و مثل شمع سوختن تا دیگران بهره بگیرن از وجودشون. ما در این دقایق به منزل ایشون دعوت شدیم و جای همه شما خالی هست. حالا جدای از اون مهربانی و لطف و صداقتشون، چه پذیرایی گرمی از ما کردن. آقای قاهری عزیز، من حضور شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. قبل از هر چیز تشریف فرمایی شما رو به کلبه محقر خیر مقدم عرض میکنم به اتفاق همراهان خوبتون. من هم قابل توصیف ها نیستم. اگر کاری کردم برای آموزش پرورش وظیفه بوده، ولی معلم اول خداست و خدا به پیغمبر، مخصوصا پیغمبر اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، مؤکداً دستور دادند که معلم ارزش دیگری دارد. هم امام جعفر صادق خیلی مقام معلم رو بالا برده. واقعا حقیقتیه، معلم پیغمبریست در کسوت معلمی.
آقای قاهری، حالا وقتی میگذریم از اون مکتب خانه هایی که در شهر نجف آباد بوده، بعد وقتی که حالا شکل و سیاق مدارس به شکل امروزی در میاد، حضور فرهنگیان عزیز مثل خود حضرت عالی واقعا نقش مؤثر و مفیدی داشتن در پرورش چهره های ارزشمندی که الان هر کدامشون از شهر نجف آباد در کشور و خارج از کشور صاحب امتیاز و خوشبختانه صاحب آبرو شدن برای این شهرستان. معلمین عزیز ما، عزیزانی به سن و سال خود حضرت عالی، چقدر در پرورش استعدادهای این مرز و بوم چقدر تأثیر داشتن؟ چه اتفاقی می افتاد که معلم عزیز ما تمام وجودشو وقف تدریس می کرد؟
معلم وظایف بسیار بسیار حساسی دارد. اگر تابع اخلاق باشد و انسانیت و معرفت، مرحوم عموی من نظام الاسلام واقعا یکی از فداکارترین فرهنگیان ایران بوده. در تاریخ 29 اسفند 1299 ایشون با یه ابلاغ وزارتی به عنوان مدیر مدرسه نمره 4 نجف آباد، یعنی در اصفهان سه تا مدرسه ایجاد شده بود، بعد چهارمیش در نجف آباد، مؤمن بود با شجاعت تمام و با یک خبرگی اصولی نسبت به بنیانگذاری مدارس، چه در شهر و چه در قومه، علویجه، دهق، تیران، کروان و غیره. خیلی زحمت میکشید. ایشون به عنوان مدیر نمونه انتخاب میشد و با ابلاغ ریاست اداره فرهنگ، اوقاف و صنایع مستظرفه رئیس میشد، نماینده میشد. تمام مدارس به عنوان مکتب رو ایشون تعطیل کرد با یک شهامت کامل که واقعا مکتب خونه بخوام وصفش بکنم واقعا خیلی عجاب انگیزه. من خودم بودم اول بار. یه اتاقه که تاریک 3x2 تاق چشمه، کفش خاک، معلمم روی سکو یا روی نمدی مینشست یا پوست آهو بود یا هر چیزی که داشت، و پهلوی دستش دو تا چیز بود. اول یه ترکه خیلی بزرگ با یه چوفلک و طرف دیگرش قرآن. شاگرد حق نداشت کتاب دیگری بخوند، باید منحصرا قرآن باشد و کتابی به نام پنجالحمد. و کاغذ رو ما نداشتیم، یه ورق حلبی بود. ما روی ورق حلبی با او جوهر بنفش و با او مرکب و قلم نی مشقمون رو می نوشتیم، معلم صحیح میکرد، می بودیم لب جو آب برابر خود مکتبمون اینجا می شستیم. تو خونه هم بعضی از این زنهایی که خوندن و نوشتن بلد نبودن فقط قرآن تعلیم می دادن، اینم به دخترها و زنها. این نظام می داریم مدارس و بس. بچه ها باید مکلف بشن برن مدرسه، لباس ها متحد و شکل شد، کتاب ها چاپی شد تا دیگه مدارس صورت گرفت
به شکل امروزی.
به شکل امروزی مکتب دیگه نبود. من هم چون واقعا عشق و علاقه عجیبی به کار خودم داشتم، بچه های مردم و بچه های خودم حساب میکردم، به تصدیق و گواهی همه مردم وظیفه‌ام انجام دادم. یه همکار عزیز دیگه ما داشتم، اونم جناب دکتر نعمت‌الله ایزدی بود که واقعا من این استاد خودم حسابش میکردم و حالا هم استاد خودم هست. خب واقعا شاگرده من حقیقتا قدرم رو میشناسند، به این عزت و احترام میذارند. تو خیابون که میرم واقعا میرسن میخوان دست منو ببوسن، من امتناع میکنم، برایشون ارزش قائلم، میگم خودتون پیشرفت کردید، من یه نقشی ساده داشتم. حقیقتا شاگردان من تربیت کردم که هر کدوم در مملکت در حال حاضر منشأ خدمات بسیاری هستن که من به وجود همشون واقعا افتخار میکنم. یعنی چشمه منم هر وقت میبینم اگه ناراحتی هم داشته باشم برطرف میشه، ذوقشون رو میکنم.
ما هم به وجود فرهیختگانی چون شما واقعا افتخار میکنیم. آقای قاهری، ماجرای ما ماجرای آب دریا رو اگر نتوان کشید هست و من انصافا خودم رو شاگرد شما میدونستم و میدونم و امروز هم که در این دقایق به محضر شما رسیدیم جز افتخارات من محسوب میشه، یکی از روزهای به یاد موندنی هست و آرزو میکنیم که خداوند هم به شما هم به همه عزیزانی که در سنگر علم و دانش دارن تلاش میکنن توفیق بده. واقعا از همصحبتی با شما لذت بردم، استفاده کردیم. اگر شما صحبتی ندارید به اتفاق شما از عزیزان شنونده برنامه خداحافظی بکنید.
من یک دنیا از محضرتون استفاده کردم، فیض بردم و بی نهایت سپاسگزارم که منو قابل دونستید اومدید اینجا من ببینم بدون. واقعا لذت بردم از محضرتون.
برنامه این بار ما عطر و بوی خاصی داشت و با توجه به اینکه امروز هم شهادت امام علی النقی الهادی هست، باز هم حضورتون تسلیت میگم و انشالله همه ما از محضر اساتیدمون وقتی استفاده میکنیم اونها رو فراموش نکنیم. عزیزان، شما از طریق برنامه نجف آباد سلام ما رو همراهی کردید. به اتفاق آقای قاهری، یکی از معلمین ارزشمند و دلسوخته و بزرگوار شهر نجف آباد، با همه شما خداحافظی میکنیم و انشالله باز هم در برنامه های آینده از طریق امواج صدای مرکز اصفهان با شما خواهیم بود. از شهر نجف آباد در پناه یگانه بی‌نیاز باشید و حضرت حق یار و نگهدار همه شما.